أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بحثمون بر سر این بود که اگر کسی شک داشته باشه، شبهه وجوبیه نصی هم در کار نباشه، نمیدونه، میدونه واجب هست، یه چیزی وجوب برش آمده، اما نمیدونه مثلا ظهر یا جمعه است، در اینجا ابتداعا دیروز ثابت کردیم که در شک در مکلفون به، در شبهه وجوبیه ثابت کردیم که مخالفت قطعیه جائز نیست. بعد وارد بحث شدیم که آیا موافقت قطعیه لازم است؟ شیخ فرمود بله. گفت چرا؟ گفتشون مقتضی هست، مانع نیست. مقتضی موجود، مانع مفقود. دیروز مقتضی رو هم ثابت کردیم. مقتضی هم در یه جمله بخوایم بگیم اشتراک تکلیف میان عالم و جاهل. گفتیم تکلیف بین عالم و جاهل مشترکه، تکلیف متوقف بر علم نیست. تکلیف بین عالم و جاهل چیه؟ مشترکه. وقتی مشترک شد میگیم من در آن جاهل هستم دیگه، جاهل هستم، یعنی تفصیلا نمیدونم، حکم بر منم آمده، بر منم شامل شده. خب پس اشتغال یقینی یقتضی البراءت الیقینیه. بعد اومدیم گفتیم اما مانع نیست، اما فقدان مانع. شیخ می فرماید تنها چیزی که می تواند مانع باشد این است که گفته شود جهل تفصیلی، تو پرانتز یعنی جهل به واجب تفصیلا مساویه، یعنی به تفصیل واجب را نمیدانم، یعنی به طور مشخص واجب را نمیدانم. این است که گفته شود جهل تفصیلی، یعنی من همین که همین موضوع ما که من به تفصیل الان واجب را نمیدانم، جهل تفصیلی مانع از تنجز تکلیف است. یعنی میگی بله ما قبول داریم که تکلیف اون موقعی که بیان شده آمده مثل یک چتر گسترده شده بر عالم و جاهل، مثل یک اینطوری بگیم مثل یک بارانی است که بر عالم و جاهل میباره، پس اصل آمده. اما همین که من جهل دارم، جهل مثل یک چتری است که مانع از تنجز این تکلیف بر من میشه، مانع هست، مثل یک چتری است که مانع از بارش این باران میشه. جهل من به تفصیل، این که من نمیدونم واجب کدومش هست، این موجب میشود که حکمی که آمده است و همه درش مشترک بودن برای من منجز نشود. شیخ میفرماید که اما نه عقلن و نه نقلن این جهل مانع از تنجز تکلیف نیست. خب بعد بگید از کجا دلیل بعد بیارید دیگه. چرا جهل تفصیلی جلوی منجزیت رو بگیره؟ باید دلیل بیارید دیگه. دلیلتونم یا نقل است یا عقل است. الف عقل. ببینیم آیا عقل میگه جهل تفصیلی جلوی تنجز رو میگیره؟ اینی که بنده وجوب را میدانم واجب را نمیدانم مرددم بین دوتا، آیا عقل میگوید این جهل من، این نحوه عدم علم من موجب عدم تنجز میشه یا نمیشه؟ آیا عقلم چه چیزی رو اثبات میکنه؟ عقل به دو نحو ممکن است تصور شود که مانعیت این جهل را اثبات می کند. ممکنه کسی بگه بله عقل آقا اثبات می کنه که جهل تفصیلی مستوجب و موجب عدم تنجزه. به دو تا نه ممکنه به عقل کسی استدلال بکنه. ما بعد استدلال را ذکر کرده سپس آن را رد کنیم. نحو اول، پس در نحو اول میخوایم بیان کنیم، بگیم عقلن جهل به تفصیل مانع تنجز حکم میشه. وقتی هم که تنجز حکم رفت دیگه بنده تکلیفی ندارم. میخوام اینو بررسی کنم. عقل چی میگه؟ یک، بگیم جهل تفصیلی یعنی من جهل دارم به تفصیل، علم به اجمال دارم، جهل به تفصیل دارم. جهل تفصیلی موجب عدم قدرت مکلف بر اتیان عمل است. من که جهل دارم، وقتی جهل دارم نمیتونم عملو بیارم. ب، عدم القدره از شروط تحقق مأمورون به است. قدرت، القدرت از شروط تحقق مأمورون به است. سه، حالا دیگه به این ترتیب از قصد سراغ کردن که سه میشه به طرز سقرا کبران بیانش کرد. سه، پس در ما نحنوفی مأمورون به موجود نیست و هوال مطلوب. بنده نمیدونم ظهر برای من واجب است یا جمعه برای من واجب است، درسته؟ نمیدونم ظهر برام واجبه یا جمع. وقتی جهل به تفصیل دارم نمیتونم عمل کنم، عدم القدرت علل فعل دارم. عدم القدرت شما میدونید دیگه، قدرت از شروط تحقق مأمورون به، یعنی اگر قدرت نباشه حکم بر من منجز نمیشه. لذا در ما نحنفی هم که وقتی جهل تفصیلی وجود داره، بیاد داخل جا هست، وقتی که جهل تفصیلی وجود داره در ما نحنفی مأمورون بهی وجود ندارد و هو المطلوب. نتیجه چی شد؟ نتیجه این میشه که مأمورون به وجود نداره. اشکال بر نحو اول. شیخ میگه نه آقا این حرف ما درست نیست. اولا شماره یک مدعا باطل است و چه کسی گفته در صورت جهل تفصیلی احتیاط ممکن نیست؟ میگی شیخ بگی شما یه حرف عجیب غریبی دارید میزنی، میگید وقتی من جهل تفصیلی دارم نمیتوانم اتیان کنم عمل را. چرا نمیتونی؟ هم زور رو بخون هم جمعه رو بخون. نمیدونم باید 10,000 تومان به زید بدم یا 20,000 تومان به عمر بدم. هم 10,000 تومان به زید بده هم 20,000 تومان به عمر بده. این چه حرفی اصلا که در صورت جهل تفصیلی بنده قدرت ندارم بر انجام عمل. چرا قدرت نداره؟ احتیاط ممکنه. اصلا اون حرف غلط شد، تمام شد و رفت. بعد میفرمند لذا علما گفتند به جهت مصلحت مولا میتواند، مولا میتواند امر اجمالی کند. وقتی میگن مولا میتونه امر اجمالی بکنه، پس معلوم میشه اتیان به امر اجمالی هم جایزه. علما گفتن به جهت مصلحت مولا میتواند امر اجمالی کند، پس عمل الان میگم پس عمل بر طبق آن نیز ممکن است، والا لغو میشد امر اجمالی. من یه مثال بزنم. بنده وارد شدم از اول، الان ما همه مثالایی که میزنیم فرضمون بر اینه که خدا گفته به ما نرسیده، یا نص نداریم یا اجمال نص داریم. بنده وارد اتاق میشم، میبینم که یک نفر از محبین اهل بیت در این کلاسی که پر سنی هست وجود داره، علا فرض مثال دیگه، پر ناسبی، حالا سنی هم محب اهل بیت داره، پر ناسبی، یه نفر ولی محب اهل بیت اینجا. خب من اگر بگم آقا بنده شیعه بیام بگم آقای فلانی را اکرام کن، خب شما فردا میزنید میکشیدش دیگه. میام میگم آقا کل این کلاس رو اکرام کن، یک نفر، اینطوری بگم، اگه بگم کل این کلاس رو هیچ بحثی، بگم یه نفر از این کلاس رو اکرام کن، یک نفر از این کلاس رو اکرام کن، خب شما بالاخره به خاطر حق مباحثه و این حرفا میگید ما باید عمل کنیم بر طبق دستور دیگه. یک نفر از همه اینا، میدونم یه نفر خاص مثلا، شما احتیاط میکنی همه رو اکرام میکنی دیگه. احتیاط ممکنه در اینجا همه رو اکرام میکنی. وقتی همه رو اکرام کردی، اون کسی که من میخواستم اکرام شده، مشخص هم نشده کدومشونه. به هر حال من حالا تو جزوه‌ام بعد اینکه مثال دادم میگم علی ای حال این نحوه اول محظور عقلی نداره، ولی اینکه بگی آقا برای چی همچین حرفی بزنی، خب بگو کل کلا، بالاخره محظور عقلی وجود نداره. از تازه این علما که گفتن به جهت مصلحت مولا میتونه امر اجمالی کنه، همین بعضی از این علما، بعضی از ایشان کسانی هستند که در مسئله ما قائل به براءت شدن. یعنی حتی اونایی که با شماها موافقم هستن گفتن میشه امر اجمالی صورت بگیره. بعضیشون از اینا هست. حالا ثانیاً بمونه، این نیازی نیست به گفتنش. میتونیم مثلا برای اینکه حالا اون اولا رو میتونید پاک کنید تو جزوتون، میتونیدم بنویسید ثانیا لذا علما گفتند فلان. حالا ثانیانش جلوتر که بریم بررسی میشه. نگفته جناب شیخ، ما میتونیم بگیم که اگر که ثانیان، اگر شما اومدی گفتی که مأمورون به نداریم، یعنی مخالفت قطعی هم میشه کرد، در حالی که ما ثابت کردیم مخالفت قطعیه حرام است. ای مأمورون به نیست، خب من هر دوتاشو ترک میکنم دیگه. حالا این ثانیان میخواستم اونو بگم، شیخ نگفته ظاهرا، ولی بعدا تو نحوه بعدیا شیخ میگه ما همونجا مطرح میکنیم. پس این نحوه اول از استدلال، گفتن عقل میگه جهل تفصیل موجب عدم قدرت مکلفه بر اتیان عمله، ردش هم به اینه کی گفته؟ بنده جهل تفصیلی دارم اما قدرت اتیان عمله دارم، احتیاط میکنم. نحوه دوم، نحوه دوم اینه که یک، جاهل قابلیت مورد خطاب واقع شدن را ندارد. پس دو، پس خطاب به او متوجه نشده و امر برایش منجز نمی شود، اصلا خطاب بشه. من این حالا تو کتاب خودم نوشتم، گفتم این خارج شده شیخ از بحث، ما میخواستیم مانع بیایم بیان کنیم در مورد فقدان مانع، این اشکال به مقتضیه. ببینید ما قبلا گفتیم مقتضی هست، یعنی اشتراک تکلیف بین عالم و جاهل. این نحوه دوم در واقع داره میگه آقا اصلا مقتضی نیست. اینو شیخ باید اینجا ذکر میکرد و رد میکرد، میگفت اشکال، بعضی ها میگن مقتضی نیست، چرا؟ چون جاهل قابلیت مورد خطاب واقع شدن را ندارد. اما این حرف اینها باطل است، زیرا ما اینجا الان اشکال میکنیم بر نحوه دوم، این مربوط به بحث مقتضیه، اینجا ما داریم در مورد مانع بحث میکنیم. این مانع نیست، میگه اصلا جاهل قابلیت این که حکم بهش خطاب پیدا کنه نداریم، یعنی اصلا مقتضی وجود نداره برای جاهل، که ما در رد اشکال میگیم نه خیر آقا، جاهل قابلیت خطاب دارد و ما همون بحثی که در اشتراک تکلیف گفتیم میشه. چرا؟ چون گفتیم تکلیف نمیتونه متوقفه بر علم باشه. این حرف شما که میگی جاهل قابلیت مورد خطاب واقع شدن را ندارد، یعنی تکلیف متوقفه بر علم است و این ما قبلا رد کردیم. ببینید این اشکاله بر نحوه دوم. اولا در بحث اثبات مقتضی ثابت کردیم که جاهل نیز مورد خطاب است و تکلیف متوقف بر علم نیست و نمیتواند باشد، نیست و اصلا محاله، اینو قبلا گفتیم. ثانیاً لازمه این سخن این است که مخالفت قطعیه، این است که مخالفت قطعیه نیز جائز باشد، حالان که پیشتر حرمتش را ثابت کردیم. لازمه این مطلب شما اینه که بگیم مخالفت قطعی هم جائز. چرا؟ خیلی روشنه، میگی من جاهل هستم، خب اصلا من که جاهل هستم نمیتونم مورد خطاب قرار بگیرم، تکلیف ندارم، خب نه زور نه جمعه دیگه، برم خونه بخوابم دیگه. اما ثابت کردیم مخالفت قطعی جایز نیست. اشکالات عدیده‌ای میشه دیگه هم وارد کرده. حالا ما تا همینجا سالسن لازمه این سخن قبح عقاب جاهل مقصر است، در حالی که مشهور معتقد به عقاب وی هستند. لازمه این حرف شما میدونی چیه؟ لازمه حرف شما این است که بگیم آقا جاهل مقصرم نمیشه عقابش کرد. اه چرا؟ من جاهلم مقصرم هستم. لازمش اینه که بگید نمیشه عقابش کرد. چرا نمیشه عقابش کرد؟ به خاطر اینکه شما دارید میگید عقلا محال است تکلیف بهش تعلق بگیره. بر تکلیفی که به من تعلق نگرفته من برم عقاب برم جهنم؟ اگر حرف شما ما چه میگیم آقا تکلیف بر عالم و جاهل میاد، شما که میگی اصلا تکلیف جاهل قابلیت مورد خطاب واقع شدن نداره، بنده جاهل مقصرم ولی جاهلم، وقتی جاهلم قابلیت مورد خطاب واقع شدن ندارم، وقتی قابلیت مورد خطاب واقع شدن ندارم یعنی چیزی به من امر نشده، وقتی چیزی به من امر نشده به چه مناسبت برم جهنم؟ اون دنیا خدا چجوری بخواد یقه منو بگیره؟ لازمه این حرف این تالی فاسده حرف شماست، لازمش اینه. کسی اشکال اینجا جواب میده این قلت عقاب جاهل مقصر نه از باب ترک صلات است، مثلا حالا صلات صوم جهاد هرچی، بلکه از باب مخالفت با امر به رفع جهل است که متوجه او می باشد. بله بهش گفته، مولا بهش گفته میدونی جاهلی؟ گفته آره میدونم جاهلم. به جهلش که علم داره پس عالمه، دقت کنید، به جهلش که علم داره چون جاهل مقصره، به جهلش علم داره یعنی عالمه، به همین میزان که شد عالم تکلیف میاد براش. چیه تکلیفش؟ برو رفع جهل کن. نمیخوام، نمیرم جهلت رفع جهل بکنم. اشکالی نداره، ما هم تو رو میبریم در جهنم، به قول قومی ها جهندم. پس اینی که عقاب میشه جاهل مقصر از باب ترک صلات نیست، نه از باب ترک صلات است، بلکه از باب اینه. مثل این که به جنوب بگویند نماز بخوان که مراد تطهیر است و عقابش نیز بر عدم تطهیر خواهد بود. نبر عدم اتیان صلات، چون صلات برایش ممکن نبوده است. میگه اگر تو جنوب باشی نماز نخونی، این حرفشون اینه ها، میگه اگر جنوب باشی نماز نخونی عقاب میشی برای اینکه رفع جنابت نکردی، ولی وقتی جنوبی که نمیتونستی نماز بخونی، قادر نبودی، لذا عقابم برای صلات نمیشی، عقاب برای رفع جنابت میشی. ما ها میگیم نه، عقاب برای رفع جنابت میشی، برای صلات هم میشی دیگه، چون مکلف به صلات هم بودی. حالا علایه حاله ممکن اینم نگن، بالاخره مثل اینکه به جنوب بگن نماز بخوان که مراد تطهیر است، اینجا هم همینه. خب این انقض اومده به یک روشی بالاخره چه کار کرده؟ اثبات کرده مطلب رو. در اینجا دو تا اصطلاح رو ما میخوام توضیح بدیم، توضیح دو اصطلاح تو عبارت نیازه، برای فهم اشکال این انقلت هم لازمه. دو تا اصطلاح اینه: یک، تکلیف به وصف جهل. دو، تکلیف در حال جهل. تکلیف به وصف جهل یعنی چی؟ یعنی اینکه مکلف باشی به انجام آن فعلی که نسبت به آن جهل داری. خب قائل به انقلت میگوید این نوع تکلیف محال است. قائل به انقلت میگه آقا ما میگیم عقاب جاهل مقصر از باب ترک صلات نیست، نه از باب ترک صلات است. یعنی از باب ترک صلات نیست. چرا؟ چون اصلا صلات نمیتونسته به جا بیاره. چرا؟ چون نسبت به صلات جهل داره. اگر تو تکلیف بکنی به صلات میشه تکلیف به وصف جهل، یعنی در حالی که نسبت به یه چیزی جاهل هستی مکلف هم باشی، این محاله. اما تکلیف در حال جهل یعنی این که مکلف باشی به امری در حالی که نسبت به چیز دیگری جهل داری. این قائل به این قول میگوید این نوع تکلیف جائز است و محال نیست. میگه من به یه چیز دیگه جهل دارم. به چی جهل دارم؟ به اینکه نماز کدومش بر من واجبه. تکلیف ولی به یه چیز دیگه ای داشته باشم. به چی؟ به اونی که علم دارم، به اونی که به جهلی که میدونم جهل دارم. تکلیف در حال جهل یعنی من الان جهل دارم به صلات، تکلیف دارم ولی به چی؟ به همین جهلم، به رفع جهل. جهلم که علم دارم بهش. پس یه وقت تکلیف به وصف جهله، یعنی من به همان موضوعی که جهل دارم مکلف باشم. اینو قائل این قول میگه محاله، نمیشه من به نمیدونم کدوم یک از دوتا نماز بر من واجبه بگی برای تو نماز واجبه مکلف باشی، این محاله. اما یه وقت هست نه، تکلیف در حال جهل، یعنی من الان جهل دارم به نماز، تکلیف دارم به رفع جهل. در حالی که من جهل دارم به یه موضوع دیگری، تکلیف دارم به رفع جهلم، این محال نیست، ممکنه. لذا اینی که میگن عقاب میشه جاهل مقصر از باب اون تکلیفی است که در حال جهل بهش وارد شده، گفته جهل داری برو جهلتو رفع بکن، نه به خاطر تکلیفی است که به همون وصف جهله، یعنی تکلیف دارم من به اون چیزی که نمیدونستم. جوابم همینه. جوابش شیخ مطرح میکنند که ما قبلا ثابت کردیم، می‌بینید این جواب قلت سابقا ثابت کردیم که تکلیف به وصف جهل نیز شامل جاهل می‌شود، زیرا تکلیف منوط به علم نیست. قبلا ثابت کردیم. اینی که میگه آقا بنده نمیدونم نماز ظهر برام واجبه یا عصر برام واجبه، این قلت میگفت نمیتونه تکلیف بیاد. ما میگیم چرا؟ تکلیف میاد، عملا میتونی بکنی، هر دوشو انجام بده. سابقا در مقتضی گفتیم تکلیف رفته به علم و جهل، نده شامل همه است. اینم از این مطلب. پس تا اینجا معلوم شد که ما عقلن مانعی نداریم، مقتضی موجوده، عقلم نمیتونه جلوی مقتضی رو بگیره. ببینید عبارت رو تا اینجا. اما المانع، اما مانع، فلان المتصور منه ليس الا الجهل التفصيلي بالواجب. اون مانعی که میشه تصور بشه که مانع باشه، من که قبول ندارم مانع هست، اونی که میشه به عنوان مانع تصور بشود نیست مگر جهل تفصیلی به واجب، این که من ده واجب را تفصیلا نمیدانم. و هو غیر مانع عقلا ولا نقلا، او مانع نیست نه عقلا و نه عقلا، مانع نیست. اما العقل، اما چرا مانع عقلی نیست؟ الف نوشتم پای تخت الف، آره الف، اما العقل فلان حکمه بالعذر، حکم عقل به عذر. عذر یعنی چی؟ یعنی مانعیت، یعنی منجز نمیشه تکلیف. این کانه، اون نحو اوله نیست، نحو اول این کانه، این کانه ای که خط آخر صفحه 208 داده می‌نویسی نحو دوم، این کانه، این کان، دو تا نحو استدلال وجود داره. اما العقل فلان حکمه بالعذر این کانه من جهت عجز الجاهل عن الاتیان بالواقع حتى يرجع الجهل الى فقد شرط من شروط وجود المأمور به. این نحوه اول استدلال، نحوه اول عقل میگه اگر از جهت این باشد که عجز دارد جاهل از اتیان به واقع، شماره یک، جهل تفصیلی موجب عدم قدرت مکلف بر اتیان عمل است، عجز جاهل یعنی عدم قدرت جاهل از اتیان به عمل واقع، پس رجوع میکنه جهل به فقد شرطی از شروط وجود مأمورون به، پس قدرت از شروط تحقق مأمورون به است، پس در ماننفی مأمورون به موجود نیست و هو المطلوب. جواب نه، فلا استقلال للعقل بذلک، عقل مستقل نیست به این که مکلف جاهل نمیتونه انجام بده عمل را، چرا نمیتونه انجام بده؟ بود احتیاط کن کمایش. بس چرا این فلا استقلال للعقل بذلک بغلش میزید؟ چون میتوانی احتیاط کنی. کی گفته عاجزی؟ لذا علما گفتند کمایش هد و به جواز و تکلیف بالمجمل فی الجمله، در بعض از مواقع میشه تکلیف به مجمل کرد. کم اعترف بهی غیر واحد ممن قال بالبراءه فی ما نحن فی، کما سیأتی میاد عباراتشون، کسانی بودن قائل به براءه در ما نحن فی هن، میگن میشه امر اجمالی کرد به خاطر مصلحتی. پس امر اجمالی که میشه، امر اجمالی لفظ که نمیتونه باشه که، پس عمل باید بشه طبقش دیگه، پس معلوم شه میشه عمل بشه طبقش. نحوه دوم از استقلال به، از استدلال به مانعیت عقل، مانعیت جهل تفصیلی عقلن. و ان کان من جهت کونه غیر قابل لتوجه تکلیف الیه، اگر باشد اون او حکم عقل به عذر از این جهت که مک جاهل، کون جاهل اصلا آقا غیر قابل برای توجه تکلیفه، این داره مقتضی رو زیر سوال میبره اینجا، اصلا جاهل نمیتواند مورد خطاب واقع شود، تکلیف به او برسه. اگر این حرف رو زدی فا و اشد و منعن و ضعفن، این ضعفش بیشتره، اشده. چرا؟ و الا اگر همچین حرفی رو زدی، اولا ما در اینو شیخ نگفته، ما پایتخت گفت، اولا در بحث اثبات مقتضی ثابت کردیم که جاهل هم مورد خطاب هست، اینجا میگید نیست. ثانیا لازمه این سخن این است که مخالفت قطعی هم جایز باشد، و الا لجاز اهمال المعلوم اجمالا رأساً بالمخالفت القطعیه، و الا به تحقیق جایز میشد اهمال معلوم اجمالی از اساس. معلوم اجمالی رو کلا بذاریم کنار به واسطه مخالفت قطعیه. چرا؟ چون شما میگی من جاهلم، نمیدونم نماز ظهر برام واجبه یا نماز جمعه برام واجبه، در همچین شرایطی اصلا من تکلیف بر من توجه پیدا نمیکنه. وقتی تکلیف توجه نمیکنه، برای چی من یکشو به جا بیارم؟ خب جفتشو ترک میکنم، میرم یه کار دیگه انجام میدم، ظهر جمعه است بالاخره. فلا وجه لالتزام حرمت المخالفت القطعیه، نمیشه پس ملتزم شد مخالفت قطعیه، در حالی که این آقایون بنابر فرض ما اینه که تو بحث اول با ما همراه شدن، ساکت شدن، قبول کردن مخالفت قطعیه جایز نیست، حالا تو بحث مخالفت احتمالیه میگن جایزه. به این دلیل اگر توجه تکلیف به من نمیشه، به چه مناسبت من باید یکشو انجام بدم؟ اینا اینطوری میگن دیگه، میگن یا جمعه یا ظهر انجام بده، به چه مناسبت؟ اگه توجه تکلیف نمیشه، باز یه لازمه یه باطله یه دیگری دارد، و لقب و حقاب الجاهل المقصر علی ترک الواجبات الواقعیه و فعل المحرمات. و همچنین اگر همچین حرفی درست باشه و معنا نداشته باشه و ضعیف نباشه، به تحقیق قبیح میشد عقاب جاهل مقصر به خاطر ترک واجبات واقعیه و فعل محرمات. این که نماز نخونه الحمدلله، مشروبم بخوره به عون الله، چیزم نشه، عقابم نشود به رحمت الله، کما هو المشهور، مشهور میگن آقا عقاب بشه. اگر حرف شما درست بود عقاب نمیشد. نه ما اش انقلت و دعوا ان مرادهم اینی که مشهور میگن تکلیف دارد جاهل در حال جهل، زیر حال الجهل خط بکش، در حال جهل تکلیف دارد. به چی تکلیف دارد؟ به رفع الجهل ول اتیان بالواقع، اینی که میگن باید برود رفع جهل بکند ثم برود اتیان به واقع کند، من این ول اتیان بالواقع رو جاش گذاشتم ثم اتیان بالواقع، اول رفع جهل بکنه بعد که عالم شد تکلیف بهش میرسه، وقتی تکلیف بهش رسید حالا باید بره انجام بدهد. این نظیر تکلیف جنوب به صلات حال الجنابته، یعنی اول برو غسل بکن تطهیر بشو، وقتی طاهر شدی نماز امرش بهت میرسه، وقتی امرش بهت رسید حالا برو نمازتو انجام بده. پس اگر نرفتی تطهیر نکردی دیگه دستور به صلاتم به تو نمیرسه، عقابم برش نمیشی، عقاب بشه برای اینکه چرا تطهیر نکردی. لا تکلیف به اتیان واقع مع وصف الجهل، دوباره زیرش میگه خط میگه، نه تکلیف به اتیان واقع با وصف جهله. پس این قلت میگه وصف تکلیف مع وصف الجهل محال، تکلیف در حال جهل به چیز دیگری که جهلش نداری جایز. فلا تنافیه بین کون الجهل مانع، از اینکه جهل مانع است تنجز تکلیف باشه، و بین تکلیف در حال جهل به یه چیزی، به یه چیزی که بهش جهل نداری. من در هنگام جهل که به جهل، در جاهل مقصر، من در هنگام جهل که به جهلم علم دارم. الان همین الان بنده یادم رفت، الان نمیدونم که اگر سید مثلا یه دونه مارمولک در حالت احرام بکشم چی باید بدم، الان جاهلم. ولی جاهل مقصرم، چون بلدم میرم نگاه میکنم ولی من الان جاهل. به جهل خودم هم علم دارم. خدا میتونه در حالت جهل به من بگه برو رفع. به جهلم که علم دارم، به این میگه در حال جهل بگه برو رفع جهل بکن که علم داری. و انما الکلام فی تکلیف الجاهل مع وصف الجهل. ما داریم میگیم تکلیف جاهل با وصف جهل، یعنی بنده تکلیف پیدا کنم به چیزی که جهل دارم نسبت بهش، این محاله. حرف انقلت اینه، لان المفروض فی مانند فی عجز و ان تحصیل العلم، اینجا نمیتونه بره علم پیدا کنه، جاهله. و در هنگام جهل هم نمیشود تکلیف بهش توجه پیدا کند. چرا من الان نسبت به نماز جهل دارم؟ نماز ظهر یا نماز جمعه؟ شارع نمیتونه بگه برو جهلتو رفع کن، چون فرض این است، نصی نیست، نمیتونم برم جهلمو رفع کنم. پس بگه با این حال برو نماز بخون، میشه تکلیف به وصف جهل. یعنی من به همون چیزی که جاهل هستم برم اتیانش کنم و این محاله. این قلت بگه، ما میگیم کجا محاله؟ تکلیف منوط به علم تو نیست. تو علم داری به اصل تکلیف یا نه؟ بله علم دارم، وجوبی آمده، نمیدونم نه این ظهر یا جمعه است، الاشتغال و الیقینی یختزل البراءه الیقینی. آقا من جاهلم، باش. تکلیف فرقی بین جاهل و عالم، کافر و مسلم نداره، به همه میرسه مثل یه بارانه. خب و این دعوا که نه آقا محال است تکلیف به وصف جهل، یعنی به همون چیزی که بنده جهل دارم تکلیف تعلق بگیره، نه مدفوعات، نه خیلی به رجوع این عزه الا معتقد. این حرف تو برمیگرده به همون چیزی که ما قبلا گفتیم، من دعوا کون عدم الجهل من شروط وجود المأمور به نظیر الجنابه وقد تقدم بطلانها. اینی که بگی که ادعا کنی که عدم جهل از شروط وجود مأمورون بهه، مثل جنابت، جنابت بعد رفت بشه تا بعد صلات بیاد. خب ولی اینجا نه، وقت تقدم بطلان ها، بطلان چه مطلبی؟ بطلان این مطلب، بطلان اون دعوا. هم خط بالا دعوا داشتیم، نه اون پاراگراف بالا، من دعوا گذشت. این که عدم جهل از شروط وجود مأمورون به نیست. کجا گذشت؟ یکی هم اول بحث امروزمون گذشت، یکی هم بحث قبلمون گذشت که گفتیم که علامه گفته اصلا نمیتونه توقف داشته باشد تکلیف بر علم، نمیتواند تکلیف بر علم متوقف باشد. خب این شد ادله عقلیه وجود نداره. اما در روایات اینجا شد الف کو ب نقل، شیخ میفرماید که در روایات هیچ روایتی ما نداریم، هیچ روایتی که مانع از تکلیف جاهل بشود نداریم. بنابراین تکلیف جاهل آمده، تکلیف بر همه آمده، روایتی هم نداریم که بگه جاهل مکلف نیست. یکی اشکال میکنه، اشکال روایات براءت همین مطلب را ثابت میکند. مگر ما تو روایات نداشتیم کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به اینه؟ تازه تو بعضی از روایات هم داشتیم به اینه. مگه تو روایات اون نداشتیم هر چیزی بر تو حلال است تا اینکه بدانی اون حرام است؟ خب وقتی نمیدونم حرامه یعنی بر من حلاله. الان من جاهل هستم، از اون طرفم هست کل شیء لکه حلاله، من نمیدونم نماز مثلا بر من جایزه یا نباشه. روایات متفاوتی داره دیگه. جواب، اولا در جای خودش ثابت کردیم که آن روایات در علم اجمالی جاری نمی شود. گفتیم مربوط به علم اجمالی نیست، مال شبهه بدویه، در جای خودش ثابت کردیم. خودمون روایات مربوط به علم اجمالی نیست. و ثانیاً اگر آن روایات جاری باشد لازمه اش جواز مخالفت قطعیه است که ما آن را رد کردیم. اگر کلش اینه که حلال حتی تعلم انه حرام جاری باشه یعنی چی؟ یعنی من الان نمیدونم نماز ظهر بر من باشه یا نماز جمعه، میگه کلش اینه که حلال، نه ظهر نه جمعه، میشه مخالفت قطعیه بکنم، در حالی که ما قبلا ثابت کردیم مخالفت قطعیه جایز نیست. حذف الی ذلک که اینو دیگه نمیرسیم. ما روایاتی اتفاقا داریم که میگه احتیاط کنید. ببینید عبارت تا اینجا، اما نقل فلیس فیه ما یدل علی العذر، اما در روایات هم ما هیچ دلیلی نداریم که جاهل عذر داره از تکلیف، از اصل تکلیف، این تکلیف بهش نمیرسه یا منجز نمیشه در موردش. لأن أدلة البراءة غیر جاریت فی المقام، بخاطر اشکال آقا ادله براءة جاری میشه؟ نه، ادله براءة در مقام ما جاری نمیشود. چرا؟ یکه اولا قدر جای خودش ثابت کردیم که مربوط به علم اجمالی نمیشه، و ثانیاً لاستلزام اجرائها جواز المخالفت القطعیه، چون استلزام دارد اجرای ادله براءت جواز مخالفت قطعیه را، بل کلامو بعد فرض حرمتها. و بحث ما الان بعد از این است که ما بحث کردیم ثابت کردیم، الان دیگه بالفرض شده، فرض گرفتیم که مخالفت قطعیه حرام است. این تا اینجا. فردا میخوایم بگیم آقا در بعض از روایات هم مطلبی داریم که اصلا دلالت میکند بر اینکه باید احتیاط کرد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله. بحث باید مباحثه بشه.